الله الرحمن الرحیم. تدریس شرح لمعه توسط استاد مروی کتاب صلات صفحه 66 سطر 23 جلسه 58 به تاریخ 29/7/68 از واحد صوت دانشگاه علوم اسلامی رضوی مشهد مقدس.
الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، صلاة ترغم وأنوف الجاحدين، اللهم وفقنا للعلم والعمل به. ويراعى في مسجد الجبهة بفتح الجيم، وهو القدر المعتبر منه في السجود لا محل جميع الجبهة، السلام عليكم، أن يكون من الأرض أو نباتها غير المأكول والملبوس عادة بالفعل أو بالقربة القريبة منه بحيث يكون من جنسه، فلا يبدأ في المنع توقف المأكول على فحم وخبز وطعم. بحث در شرط چهارم از شرایط نماز بود. پنج مطلب در این فصل مطرح می شود که چهار مطلبشو مفصلا ذکر نمودیم. مطلب پنجم در ذکر بعضی از احکام مسجد یعنی محل سجده می باشد. چند مطلب رو در این باب ذکر می فرمایند. نکته اول این است که می فرمایند سجدگاه و محل سجده باید یا از زمین باشد و یا اون چه که از زمین می روید. البته می فرماید سه مورد استثناء شده است که سجده بر این سه مورد جائز نمی باشد. مورد اول و دوم گیاهانی است که مردم و عرف به طور معمول اون گیاهان رو میخورند یا از اونها پوشاک درست میکنند. سجده بر گیاه معکول و ملبوس جائز نمی باشد. شهید ثانی دو سه نکته توضیحی بیان می فرماید. نکته اول فرقی ندارد که این گیاه معقول و ملبوس بالفعل باشد یا بالقوه، یا بالقوه به این معنا که بعضی از گیاهان از زمین که کنده شد انسان میتونه اونها رو بخوره، ولی بعضی از اونها نیاز به طبخ و پختن داره و حتی بعضی مثل گندم نیاز به آرد کردن و خمیر شدن و بعد پختن و بعد تبدیل به نان شدن و بعد خوردن داره. به مجرد این که از زمین کنده می شود معصول مردم نیست. سجده بر همچه گیاهی هم که بالفعل معقول نیست بلکه بالقوه معقول است، سجده بر همچه گیاهی هم جائز نیست. خلاصه چه معقول باشه بالفعل یعنی همین الان، یا بالقوه یعنی در آینده، سجده برش جائز نمی باشه. نکته دوم می فرمایند میزان در معقول و ملبوس بودن حالت اختیار است، پس بنابراین اگر گیاهی در حالت اضطراب معقول مردم شد، مثلا در سال قحطی مردم مجبور شدند از یک گیاهی به عنوان غذا استفاده کنند، سجده بر این گیاه اشکال ندارد. نکته سوم، اگر گیاهی در بعضی از جاها ازش استفاده می شد عنوان غذا، مردم می خوردن، و در بعضی از جاها از او به عنوان غذا و خوراک استفاده نمی شد، اقوا این است که در هیچ مکانی سجده بر او جائز نیست، چون جزء معقولات هست فل جمله. نکته بعد فرمایند اگر شیئی در زمانی جزء معقولات بود و بعد از مدتی از اون حالت بیرون آمد، یعنی غیر معقول شد، در حالتی که غیر معقول است سجده بر او صحیح است، مثل پوست بادام. در اوائل وجود بادام یه پوست لطیفی در روی او هست که قابل خوردن مردم میخورن، معروف در بین ماها به چغاله بادام. کم کم این پوست سفت میشه، مثل چوب میشه و دیگه مردم ازش استفاده نمی کنن، خورده نمیشه. در حالت دوم که غیر معقول شد سجده بر او جائز می باشد. و آخرین نکته این که اگر گیاهی به عنوان دارو مورد استفاده قرار می گیرد و مردم او رو می خورند، سجده بر او به نظر شهید ثانی اشکال ندارد. این بحث تمام شد. مورد سوم از مواردی که سجده بر اونها جائز نیست، معادن و معدنها می باشند. چون می فرمایند معادن به سبب استحاله از زمین خارج شدند، یعنی زمین بر اونها اطلاق نمی شود. و روایت داریم اسجد على الارض و ما انبتت، پس بنابراین سجده بر معدن جائز نیست، چون از زمین خارج شده، استحاله شده، زمین بهش گفته نمیشه، اسم مخصوص بید. شهید ثانی میفرمایند آیا در خزف و سوفار یا گل پخته سجده جایز است یا نه؟ در این مسئله دو وجه هست. کسانی که میگویند گل با پخته شدن استحاله می شود، باید بگم سجده بر خزف جائز نیست، چون استحاله شده و دیگه گل و خاک و زمین بهش گفته نمیشه. لذا بعضی در کتاب و طهارت فتوا میدادن اگر گل نجس پخته شد و خذف شد پاک میشود، چون گفتن استحاله میشود. این ها فتواشون این است که سجده بر خذف درست نیست چون استحاله شد. اما شهید ثانی میفرمایند حق این است که گل با خذف شدن و پخته شدن استحاله نمی شود، لذا نماز بر او، سجده بر او جائز می باشد. بعد از ذکر این سه مورد یک مسئله رو شهید اول ذکر می کنم و اون مسئله این است: آیا سجده بر کاغذ صحیح است یا نه؟ می فرمایند بله، سجده بر کاغذ صحیح است، به خاطر اجماع و روایات صحیحی که در این باب وارد شده است. ولو اگر ما باشیم و اصل و قاعده در باب سجده، باید بگوییم سجده بر کاغذ صحیح نیست، چون کاغذ از دو جزء، از دو شی درست می شود، یکی آهک و دیگری پنبه یا کتان و امثال اینها. و سجده بر هیچ یک از این دو جزء جایز نیست، نه بر آهک چون جزء معادن است، و نه در و نه بر پنبه و کتان چون جزء ملبوسات است. پس بنابراین قانون اقتضا می کند عدم جواز سجده را بر کاغذ، ولی روایت صحیح داریم که سجده بر کاغذ صحیح است. خب حالا این را رو بخونیم تا برسیم. و یراعا فی مسجد الجبهه، مراعات می شود در محل سجود پیشانی، یعنی اونجایی از پیشانی که محل بر سجدگاه قرار می گیرد باید درش مراعات بشه شرایطی، مراعات می شود در محل سجده پیشانی، می فرماین مسجد به فتح جیم مسجد نخوان. و هو القدر المعتبر منه في السجود، و اون مسجد مقداری است که معتبر است از اون پیشانی در باب سجود، یعنی اون مقداری از پیشانی که در باب سجود عرض کنم معتبر است، چون تمام پیشانی یعنی میخوام بگم کسی خیال نکنه محل سجده همه پیشانیه، نه، یه مقداری از پیشانی که بعد در جای خودش باز مشخص میشه، مثلا به اندازه یک تومانی، یک پنج ریالی، به اندازه یک درهم که از محل سجده که بر زمین قرار میگیره، مراد از مسجد همین مقداره، نه کل محلی که تمام پیشانی مثلا عرض کنم به زمین قرار میگیره این شرایط لازمه داشته باشه، نه، همان اندازه ای از محل عرض کنم پیشانی که سجدگاه هستش، همون اندازه یک درهم خلاصه. و هو القدر المعتبر منه في السجود، و این مسجد مقداری است که معتبر است عرض کنم که از همین مسجد جبهه در باب سجود، لا محل جمیع الجبهه، نه محل همه پیشانی. خب حالا معتبر است در این سجدگاه ان یکون من الارض، این که بوده باشد از زمین، او نباته ها، یا از گیاهان زمین باشد، اما گیاهانی که غیر المعکول و الملبوس عادتا، گیاهانی که خورده نمی شود و پوشیده نمی شود عادتا، عرف مردم از این گیاهان به عنوان اکل و به عنوان لباس استفاده نمی کنند. وارد ذکر اون نکات میشن بالفعل او بالقوه القریبه منه، حالا این معقول ملبوس باشد بالفعل یا بالقوه، اون چنون بالقوه ای که قریب به اون فعل است، یعنی خلاصه نزدیکه که مثلا این شی عرض کنم تبدیل به معقول بشه، تبدیل به ملبوس بشه. این کنایه از اینه که بین علما اختلافه، اگر هنوز مثلا گندم دانه نبسته بود، دور بود تا وقتی که دانه ببنده و تبدیل به معکول بشه، آیا میشه برش سجده کرد یا نمیشه برش سجده کرد؟ از این قید شهید ثانی معلوم میشود که میشه برو سجده کرد، چون ایشون میفرماین بالقوه ای که نزدیک به اون بالفعل باشه. به حیث و یکون و من جنسه، این به حیث و متعلق به اون غیر المعکول و الملبوس است، به حیثی که بوده باشد از جنس معقول و ملبوس. معقول و ملبوس یعنی چیزی که از جنس معقول و ملبوس باشه، خلاصه جنسن مردم او رو عنوان قضا ازش استفاده کنند و یا او رو بپوشن. فلا یقده فی المن توقف المعقول علی طحم و خبز و طبخ، پس ضرر ندارد در منع سجده. ما گفتیم باید معقول و ملبوس نباشد ولو بالقوه، بنابراین می فرماین حتی در منع سجده ضرر ندارد توقف اون شیء معقول در آرد کردن، تحم یعنی آرد کردن، و خبز، خبز بالفرد یعنی نان پختن، و طبخ، اشکالی نداره توقف بر آرد کردن و نان پختن و طبخ کردن باشه، علی حال توقف بر اینام که داشته باشه معقول حساب میشه، سجده برو درست نیست. والملبوس على غزل و نسج و غیرها، و باز ضرر ندارد در باب منع توقف اون ملبوس، اون گیاهی که پوشیده می شود بر غزل، یعنی بر نخ شدن، بر رشته شدن و نخ و بر بافته شدن و غیر اینها. ولو مثلا کنف رو عرض کنم که به همون شکل ظاهریش که نمیگیرن لباسش کنن، کنف رو میریسن تبدیل به نخ میکنن، بعد ازش لباس تهیه میشه، مثلا گونی تهیه میشه، یا فرض بفرمایید پنبه رو اول تبدیل به نخ میکنن بعد نسج داره، تبدیل به پارچه میکنن بعد لباس میشه، علی حال چون این پنبه بالقوه ملبوس است سجده برش جائز نمیباشد. و غیر این غزل و نسج مثل خیاطت مثلا، که باز بعضی از چیزا نیاز به خیاطی هم داره، که پارچه هست باز ملبوس نیست، باید خیاطی بشه تا بعد ملبوس بشه. اینجا دقت کنید، بعدا ما به مناسبت اشاره میکنیم در این باب دو قوله. یک قول در باب ملبوس این است که باید اون شیء ملبوس غزل و نسج بشه بعد سجده برش جایز نیست، و
ولی یک قول اینه که نه مطلقا شیء ملبوس، گیاه ملبوس سجده برش جایز نیست، چه تبدیل به نخ شده باشه و چه تبدیل به پارچه شده باشه و یا تبدیل به نخ و پارچه نشده باشه. بعدا ما به یک مناسبتی اشاره به این دو قول میکنیم، ولی قول شهید اول و شهید ثانی اینه که مطلقا خلاصه عرض کنم که جایز نیست بر اون گیاه ملبوس سجده کردن، که قبل از غسل، قبل از نخ شدن و پارچه شدن یا بعدش. ولو خرج عنه، اشاره میکنن به یکی از نکات که ما از خارج ذکر کردیم، اگر خارج شد اون معکول از اون معکول بعد امکان منه، بعد از این که از اون معکول بوده است، یک شیء اول معکول بوده، مردم از اون استفاده غذایی میکردن، بعد از اون حالت معکولیت خارج شده است، کقشر لوزه، مثل پوست بادام مثلا که ما از خارج توضیح دادیم، اوائل یه پوست لطیف نازک سبزیست، مردم او رو میخورن استفاده میکنن ازش، بعدن که صرف میشه استفاده غذایی نداره دیگه. اینجا این پوست بادام آیا بعد از این که از معکولیت خارج شد سجده براش جایزه یا نه؟ میفرمان بله، در این حالت ارتفع المنع، منع از سجده از بین میرود، سجده براش جایزه، لخروجی عن الجنسیه، به خاطر خارج شدن این پوست بادام از اون جنسیت معکول، دیگه شیء معکول بهش گفته نمیشود. لذا بعضی از فقهای متأخر در باب برگ درخت انگور هم همین حرفو میزنن، میفرمان برگ درخت انگور در اوائلی که سبز چون جزء معکولات مردم حساب میشود، دلمه غیره ازش درست میکنن، استفاده میکنن، میخورن، سجده برای جایز نیست. وقتی خشک شد از اون حالت معکولیت بیرون میاد، او از سجده برش اشکالی نداره. ولو اعتید احدهما فی بعض البلاد دون بعضه، اگر معتاد باشد یکی از این دو، یعنی معکول و ملبوس، در بعضی از بلدها دون بعضی، یه چیزی هست که در یک بلد به عنوان معکول ازش استفاده میشه و در بلد دیگر به عنوان معکول ازش استفاده نمیشه، و یا ملبوس مثلا، فالاقوا عموم تحریم، پس اقوا این است که حرام است سجده بر او عموما، یعنی چه در اون مکانی که معکوله و چه در اون مکانی که معکول نیستش. فرض بفرمایید در بین ما سبزیجات زیاد داریم، بعضی از سبزی ها هست در بعضی از کشورها مرسوم، مردم ازش استفاده میکنند به عنوان غذا، در بعضی از کشورها مردم اصلا ازش استفاده نمیکنند، چون در یک کشور در یک شهر از این سبزی به عنوان غذا مردم استفاده میکنند و میخورند، لذا مطلقا سجده بر او جایز نخواهد بود. مثال واضحش یونجه در کشور غربی میدونید به عنوان یکی از سبزیجات که مورد استفاده قرار میگیره، مردم میخورند، یونجه هستش، مثل بقیه سبزیایی که در مغازه سبزی‌فروشی هست. کشور اسلامی هم مثل ترکیه، مثلا کشورهای دیگه تا جایی که دیدشون، قبرس، اینا اصلا در سبزی‌فروشی‌هاشون رسما عرض کنم می‌فروشن یونجه رو به عنوان یک سبزی که مردم ازش استفاده می‌کنن، چون مردم می‌خورن این سبزی رو، معقول مردم هست دیگه، سجده برش جایز نخواهد. ایران هم جایی هستش؟ خیلی فرمان ایران هم هست دیگه، هیچ درست شده بخواهد هیچی دیگه. خیلی نعم لا یقدح نادر، میفرمایند بله ضرر ندارد در جواز سجده استفاده نادر و خیلی کم، اگر در موارد خاصی، ما از خارج گفتیم اگر در موارد ضرورت از یک چیزی استفاده میکنن به عنوان قضا سجده بر او جایز است. که اکل مخنسه، اکل مصدر به معنای اسم مفعول هست، مثل اون چیزی که خورده میشود در سالهای قحطی و در سالهای گرسنگی. در سال قحطی و گرسنگی خب مردم هرچی گیرشون بیاد، هر گیاهی که گیرشون بیاد میخورن دیگه، چون نون ندارن بخورن. خب این دیگه حساب نمیشه بگیم فلان گیاه در فلان سال که در مشهد قحطی بوده از 40 سال قبل مثلا فلان گیاه رو مردم میخوردن، پس سجده برای جایز نیست. نه، اینا چون به عنوان نادره اشکال نداره. للعقاقیر المتخذت لدوائم نبات لا یغلب و اکلو، عقاقیر یعنی گیاهای دارویی، و اون گیاهای دارویی که اخذ می شود، گرفته می شود برای دوا، و اون اشیاء دارویی که گرفته می شود برای دوا از یک گیاهی که اکلش اغلب نیست، غالب نیست، یعنی غالب مردم از اون گیاه استفاده غذایی نمی کنن، اون گیاه فقط استفاده دوایی داره و زیاد شایع نیست در بین مردم خوردن اون عرض کنم که دارو، سجده بر همچه نباتی هم اشکالی ندارد. پس بنابراین اگر به قول علمای جدید اگر گیاهی بود که دارو بود ولی خیلی مردم ازش استفاده میکردن، یعنی خلاصه غالبیت اکل داشت به جوری این که دیگه مثل گیاهان غیر دارویی شده بود، سجده بر اون هم جایز نیست. مثلا گل گاوزبان مردم امروز اونقدر ازش استفاده میکنن که غالبیت اکل پیدا کرده، خلاصه داروست ولی خب اکثریت مردم ازش استفاده میکنن، اینجا سجده بر اون هم جایز نیست. این قید لا یغلب اکلو به خاطر خروج همچه داروهاییست که اغلبیت اکل. خب دو مورد از موارد استثناء تمام شد. مورد سوم، ولا یجوز السجود علی المعادن، جایز نیست سجده بر معدنها لخروجها عن اسم الارض، به خاطر خروج این معادن از اسم زمین به استحاله. در حقیقت سنگ آهک عرض کنم به حضور شما که یا آهک یا سنگ گچ و امثال اینها چون به سبب استحاله اسم زمین بر اونها صادق نیست، لذا سجده بر اونها جایز نیست. و مثل هر رماد و مثل این معادن از خاکستر، وین کان منها ولو خاکستر از اون زمین باشد، فرض بفرمایید خاک اونقدر در کوره پخته شده تا اینکه خاکستر شده، یا مثلا سنگ اونقدر پخته شده تا اینکه پودر شده تبدیل به خاکستر شده ولو جزء زمینه، اما چون خاکستر شده استحاله شده، سجده بر او جایز نیست. و اما خزف، اما گل پخته چطور؟ فیبنا علی خروجه بالاستحاله عنها، پس این خزف مبنی بر خروج این خزف به سبب استحاله از اون زمین. اگر بگیم خزف به سبب استحاله از اسم زمین خارج شده، سجده برش جایز نیست. فمن حکم به طهره، کسی که در کتاب و طهاره حکم میکند به پاک شدن خزف، یعنی جلی که نجس بوده تبدیل به خزف شده حالا پاک میشه، این کسی که میگه این گل پخته پاک شده، لازمه القول بالمنع من السجود علیه، لازم است این شخص را قول به منع از سجود بر این خزف. این آقا باید میگه سجده بر خزف جایز نیست. چرا؟ چون این آقا میگه خزف پاک شده به خاطر استحاله، هرچی هم که استحاله بشه سجده برش جایز نیست. للاتفاق على المنع مما خرج عنها بالاستحاله، به خاطر اینکه اجماع داریم برای اینکه ممنوع از سجده بر اون چیزهایی که خارج شده است از اون زمین به سبب استحاله. و تعلیل من حکم به طهره بها، از این طرف و علت آورده کسی که حکم کرده به طهارت خزف به این استحاله، کسی که میگه خزف پاکه مثل مرحوم علامه، این آقا میگه علت پاک شدن خزف جلی که نجس بوده حالا پخته شده پاکه، علتش اینه که استحاله شده. خب از این طرف اجماع داریم هر چیزی که از زمین استحاله بشه سجده بر اون جایز نخواهد بود، پس بنابراین سجده بر خزف جایز نیست. این یک قول. لکن لما کان القول بالاستحالت بذالک ضعیفا، لکن چون که می باشد قول به استحاله به سبب این خزف ضعیف، یعنی به سبب خزف شدن قول به استحاله ضعیفه، بگیم گل وقتی پخته شد استحاله میشه، ماهیت تغییر پیدا میکنه، این چون قول به این مسئله ضعیفه کان جواز سجود علیه قوی، جواز سجود به این خزف قوی خواهد. وارد اون مسئله میشن، ما این مسئله از خارج توضیح دادیم. و یجوز السجود علی القرطاس فی الجمله، جایز است سجده بر کاغذ فی الجمله، فی الجمله یعنی در بعضی از موارد، بعضی از موارد استثناء شده که بعدا میاد. اجماعا اجماعی است مسئله، لنص صحیح دال علیه، به خاطر روایت صحیحی که دلالت میکند بر این جواز سجود. و به این خرج عن اصله، می فرماین به سبب این حدیث و نص صحیح هست که این کاغذ از اون اصل و قانون اولیه خودش خارج شده، چون قانون اولیه ما باشیم و قانون اولیه اینی که سجده بر کاغذ صحیح نیست، از خارج توضیح دادیم، چون از دو چیز گرفته شده که هر دو سجده بر اونها جایز نیست، ولیکن چون روایت داریم از این قانون کلی خارج شده. و ارز کنم به سبب این نسل صحیح خارج شده اون قرصاص و کاغذ از اصل خودش، از اون قانون اولیه‌اش، اون چنون قانونی که اقتضا می کند عدم جواز سجود را بر اون کاغذ. چرا؟ این چه قانونی که میگه سجده بر کاغذ درست نیست؟ لأنه مرکب من جزئینه، به خاطر اینکه این کاغذ ترکیب شده، درست شده از دو جزئی که لا یصح السجود علیهما، سجده بر این دو جزء صحیح نیست. و هما نوره، جزء اولش آهک هست و ما مازجه ها من القطنه، جزء دومش اون چیزی است که همراه با اون آهک هست که اون چیز بیان است از قطن و پنبه و یا کتان و غیر اونها مثل حریر. سلام مجال توقف فیه بالجمله. تفلیف من درسته قانون اصلی اینه که سجده بر کاغذ جایز نیست، چون از دو جزئی گرفته شده که سجده بر اونها جایز نیست، ولیکن چون روایت صحیح داریم بر اینکه سجده بر کاغذ جایزه، لا مجال للتوقف فیه بالجمله، پس مجالی نیست برای توقف در این جواز سجود بر کاغذ فیلجمله، این در بعضی از موارد، البته بعضی از موارد استثنا شده، بعدا خواهیم خوند. پس بنابراین ما بر طبق روایت صحیح میگیم سجده بر کاغذ جایز است. و المصنف هنا خصه بالقرطاس المتخذ من النبات. شهید اول می فرمایم سجده بر کاغذ جایز است، اما باید به شرطی که اون کاغذ گرفته شده باشد از نبات و گیاه، مثلا از پنبه، از کنف یا از کتان. اما اگر کاغذی از غیر گیاه گرفته شده بود، مثلا از حریر و ابریشم درست شده بود، سجده در این کاغذ جایز نمی باشد. اینجا دقت کنید، شهید ثانی می فرمایند چرا مصنف و بعضی از علما این قید رو ذکر فرمودن. شهید ثانی به طور خلاصه به این دلیل اشاره می فرماید، بعد هم دو اشکال در این مسئله وارد میکنم. قبل از بیان مطالب شهید یک مقدمه کوتاه رو عرض میکنم، و اون مقدمه این است ما اشاره کردیم در باب گیاهانی که معکول و ملبوس است در بین علما دو نظر و دو قول وجود دارد. قول اول این است که سجده بر معکول و ملبوس جائز نیست مطلقا. چه قبل از غزل و نسج، یعنی قبل از رشته شدن و پارچه شدن، یا بعد، یا بگید چه بالفعل چه بالقوه، این یاد که قول شهید اول و شهید ثانی همین قول. قول دوم این است که گیاه معکول و ملبوس قبل از غزل و نسج سجده بر او جائز است، اما بعد از اینکه نه و پارچه شد سجده بر او جائز نمی باشد. این مقدمه. حالا بعد از این مقدمه دقت کنید، بعضی از فقها که در باب کاغذ این قید رو ذکر کردند، کسانی هستند که میگویند سجده بر گیاه قبل از نه و پارچه شدن درست است. این آقایان نظرشون این است که کاغذی هم که از همچه گیاهی درست بشه سجده بر او جائز می باشه. و اما دقت کنید، از اینجا اشکال بر شهید اول شروع میشه. می‌فرمایند اما شهید اول که می‌فرماید در گیاه ملبوس و معکول سجده مطلقا جائز نیست، چرا این قید رو ذکر کردن؟ ایشون که براشون فرق نمی کنه گیاه معکول و ملبوس رو مطلقا سجده بر او رو باطل می دانن. ایشون چرا این قید رو بزنن؟ مرحوم شهید اول ذکر کردنشون این قید رو بلاوجه خواهد بود. این یک اشکال، دقت کنید. اشکال دوم، می‌فرمایند اصولا هر کس کسی که این قید رو ذکر کرده کار اشتباهی کرده. به علت این که روایات ما میگن سجده بر کاغذ مطلقا جایز است، شما میاید تخصیص میزنید میگید سجده بر کاغذی جایز است که فرض کنید از پنبه گرفته شده، از کنف گرفته شده، بعدم میگید چون سجده در خود پنبه و کنف جایزه، پس در کاغذی هم که از اینها گرفته شده باشه سجده جایزه. میگیم یه نکته رو شما فراموش کردیم و اون نکته اینه، این کاغذی که از کنف و پنبه درست شده، خب یه جزء دیگه‌ش هم که آهکه، اونو چی کارش میکنیم؟ آهک هم که داره و سجده در آهک جائز نیست حتی به نظر شما. پس بنابراین نتیجه این است این قیدها رو باید بذاریم کنار، بگیم روایت میگه سجده بر کاغذ مطلقا جایزه، ما هم میشیم تابع روایت و فرقی هم نداره از گیاه گرفته بشه، گیاه ملبوس بالفعل باشه یا بالقوه باشه یا از چیز دیگه گرفته شده. این دو اشکال پس در این قیدی که شنیده اول لیکن میفهمونه، بل مصنف هنا خصه بالقرداط بالقرطاس المتخذ من النبات. مصنف در اینجا یعنی در کتاب لومعه شون، چون بعد میاد که در کتابای دیگه شون یه جور دیگه فهمیدن، مصنف در کتاب لومعه اختصاص داده است اون عرض کنم که جواز سجود را بر کاغذی که گرفته شده از گیاه مثل قوت، مثل پنبه، مثل کتان و مثل قنب. قنب و یا قنب به گیاه شاهدانه گفته میشه که ازش کنب درست میشه. عرض کنم که بعد طلب تو خزه من الحریر لم یصح السجود علیه، پس اگر گرفته بشود از حریر بنابراین قید مصنف، اگر این کاغذ رو ما از پارچه ابریشم یا از خود ابریشم بگیریم سجده برو درست نیسته. خب این قید رو چرا ذکر کردن؟ از اینجا وارد تفصیل مطلب میشه. شهید ثانی میفرماید و هازا و این تخصیص این ذکر قید انما یبنا همانا مبنیست بنابر قوله، به این که شرط است جواب سجود، به این که بودن این اشیا مما لا یلبس بالفعل باشن. می فرماین کسانی که عقیده شون اینه در باب ملبوس اگر شیعی ملبوس بالفعل نبود سجده برش جایزه، این قید رو ذکر کنن خوبه، حتی یکون المتخذ منها غیر ممنوعه، تا این که اون چه که گرفته می شود اون کاغذی که گرفته می شود از این نبات ممنوع نباشه، او کونهی غیر مغزول اصلا یا بودن هر یک از اینها غیر مغزول باشد اصلا، یعنی هنوز رشته نشده، انجوزناه فیما دون المغزول، اگر جایز دانستیم سجود را در پایین تر از مقصود، یعنی اگر گفتیم که گیاه تا وقتی رشته نشده غزل نشده سجده برش جایزه، پس بنابر قول کسانی که لبس بالفعل رو شرط میدانن و بنابر قول کسانی که غزل رو شرط میدانن، این قیل خوب ذکر بشه. یعنی نتیجهش می شود این آقایون طبق قانون حرف میزنن، میگن کاغذی که از گیاه گرفته میشه، خب معلومه کاغذ از کدوم گیاه گرفته میشه؟ کاغذ از تنبه گرفته میشه، کتان گرفته میشه، به قولشون از مثلا کنف گرفته میشه. خب کاغذی که از اینها گرفته میشه، اینها خب پارچه نشدن، هنوز گیاه هم کاغذ از اینها گرفته میشه، پس چون هنوز گیاه هم سجده بر اینها درسته، پس بر کاغذ این که از اینها گرفته میشه سجده درسته. بنابر قول این افراد این قید متخذه من نبات رو بزنیم، مطلب کامله، درسته، مطلب علمی میشه، مطابق قانونه. اما و کلاهما لا یقول به المسلمین، هر دوی این دو مطلب رو که لبس بالفعل و غزل باشد مصنف قائل به این دو مطلب نیست. یعنی مصنف میفرماید سجده بر گیاه ملبوس مطلقا جایز نیست. پس نتیجه میگیم اگه بخوایم علمی حرف بزنیم باید بگیم سجده بر کاغذی که از کنف گرفته میشه باید درست بشه مطلقا، چه قبل از غزل شدن چه بعد از غزل شدن. پس این قید رو مصنف میزنه درست نیست. مصنف باید بفرماید سجده بر کاغذ مطلقا جایزه به خاطر روایت، این قید رو نمیخواد بزنه. و اما اخراج الحریر، اما حریر رو چرا خارج کردیم از این قید مصنف؟ فظاهرون علا هازا، فظاهر بنابراین شرط مصنف. چرا؟ لأنه لا یصح السجود علیه بحاله، به خاطر اینکه بر خود حریر سجده جایز نیست. وقتی بر خود حریر سجده جایز نبود، بر اون کاغذی هم که از حریر درست میشه بنابراین نظر مصنف سجده جایز نخواهد بود. پس این یک اشکال بر شهید اول هست. این قید بنابر مبنای شهید اول ذکرش غلطه، شهید اول نمیباید این قید رو ذکر میکردن. اشکال دوم، لحاظ شرط و علا تقدیر جواز سجود علا حاضه الاشیاء لیسه به واضح، این قید بر تقدیر قول کسانی که میگن سجود بر این اشیاء یعنی بر این قطن و کتان و اینها جایزه، هنوز غزل نشدن، هنوز پارچه نشدن، سجود بر اینها جایزه، این شرط بنابر قول اینا هم واضح نیست، درست نیست. چرا؟ لأنه تقیید لمطلق النص، به خاطر اینکه این شرط قید می کند روایت مطلق را یا تخصیص می کند روایت عام را بدون فائده. روایات ما میگن مطلقا بر کاغذ سجده جایزه، خب این آقایون میگن قید می زنند میگن نخیر، بر کاغذی سجده جایزه است که از پنبه گرفته شده باشد. خب علتش چیه؟ میگن چون بر پنبه سجده جایزه، پس بر کاغذ این که از پنبه گرفته بشه سجده جایزه. میگیم بازم این فایده نداره، چون همون کاغذ دو جز داره، یه جزش هم آهکه، در آهک سجده جایز نیست، پس در این کاغذ سجده جایز نیست. پس خلاصه این قید شما، ما باید بگیم روایات میگه بر کاغذ مطلقا سجده جایزه، چه عرض کنم این کاغذ از گیاه گرفته شده باشه یا از غیر گیاه. چرا؟ لأن ذالکه، به خاطر اینکه این قید لا یزیله عن حکم مخالفت الاصل، زائل نمی کند این قرطاس و کاغذ را از حکم مخالفت با اصل و با قانون. با اینکه شما این قید رو میزنید بازم میگیم در همین کاغذی که از پنبه گرفته شده بازم مخالف قانون رفتار شده. چرا مخالف قانون؟ چون همش که پنبه نیست، جزش آهکه. فإن اجزاء النوره، پس به درستی که اجزاء اون آهکی که المنبسط فی که تراکنده شده بر اون کاغذ، به حیث لا یتمیز من جوهر الخلیط، به جوری که تشخیص داده نمی شود از اون جوهر و از اون ذات اون گیاهی که مخلوط به این آهکه، آهک اونجوری با این گیاه و پنبه و کتان مخلوط شده که دیگه هر دو یکی شدن، فرقی بین این دو نیست. خب همون آهکی که در این کاغذ وجود داره جز اون، بله عرض کنم که لا یتمیز من جوهر الخلیط، به جوری که تشخیص داده نمی شود از ذات اون خلیط و از ذات اون گیاه اون جزئی که سجده بر او صحیح هست، یعنی کاغذ آهک داره، این آهک و این گیاه جوری با هم مخلوط شدن که شما در این کاغذ نمیتونید بگید این طرفش پنبه که سجده برش جایزه، اون جزش آهکه که سجده برای جایز نیست. پس این دو با هم مخلوط شدن به جوری که لا یتمیز، تشخیص داده نمی شود فاعل لا یتمیز اون جزء اون است، تشخیص داده نمی شود اون جزئی که سجده بر اون جایز است، یعنی اون پنبه در این کاغذ از اون آهک تشخیص داده نمی شه. چون این آهک با این پنبه مخلوط شده، اینها از هم تشخیص داده نمی شود، این کافی از اون فلمن، همون اجزاء اون نوره و اون آهک کافی در من هست، یعنی کافی است برای این که ما رو معنی کنه از سجده کردن. فلا یفیدهو ما یخالطها من الاجزاء التي یصح السجود علیها، پس فائده نمیدهد این حکم را، یا فرق نداره بگیم فائده نمیدهد این کاغذ را، اون چه که مخلوط شده با اون آهک از اون اجزایی که سجده بر اونها به تنهایی درسته. پس شما میگید سجده بر این آهک بر این کاغذ درسته چون پنبه داره و سجده بر پنبه درسته، میگیم این فایده ای نداره چون یه جزء دیگه شم آهکه، سجده بر آهک درست نخواهد بود. پس علایه ها شما خلاصه کلام اینه که بدون هیچ قیدی باید بگید سجده بر کاغذ مطلقا جزء نفس به خاطر روایت. شما نمیتونید دلیل بیارید بگید به خاطر این که کاغذ از یک چیزی گرفته شده که سجده بر او درسته، نه، کاغذ همیشه یک چیز مخلوط داره که سجده بر او اصلا جائز نخواهد بود. بعد وارد میشم قول شهید در ذکر را نقل میکنم، در آینده توضیح خواهیم داد. و صلی الله علی محمد و آله.